أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بس درباره بررسی نصوص و روایات با محوریت معدن و اینکه در روایات چه تفسیر و چه تعریفی از معدن ارائه کرده اند. عرض کردیم سه طائفه روایت در اینجا وجود داره. طائفه اولا روایاتی بود که معدن را به نوعی ولو به صورت مجمل تفسیر کرده و البته بعضی از مصادیق معدن را هم مورد اشاره قرار داده. طائفه دوم روایاتی بود که صرفاً به ذکر بعضی از مصادیق معدن اکتفا کرده. طائفه سوم که یک روایت است، خمس را در بعضی از موارد ثابت کرده و علت ثبوت خمس را این قرار داده که این از معدن محسوب می شود یا مثل معدن است. صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت ابا جعفر، محمد ابن مسلم میگوید سألت ابا جعفر، حالا صحیحه اون قبلیش بود، این چون دو تا نقل داره مختلف عرض میکنم. سألت ابا جعفر علیه السلام عن الملاحه فقال و مل ملاحه فقل تو، تو بعضی نسخه هم فقال ارزن سبخه مالحه یجتمع فیها الماء فیسیر ملحا فقال علیه السلام هذا المعدن فیه الخمس فقلت والکبریت والنفت یخرج من الارض قال فقال هازا و اشباهه فیه الخمس. آدرسش هم عرض کنم تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 122 حدیث 349 الفقیه. حالا آدرس فقیه رو بعد عرض میکنیم. وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 492 ابواب و مایجب و فیه الخمس باب 3. این روایت از دو طریق نقل شده. این نقل نقل شیخ طوسی است در تهذیب، یه نقلی هم شیخ صدوق از این روایت دارن که این رو حالا خواهیم خون. یه تفاوت اندکی بین این دو نقل وجود داره. محمد ابن مسلم میگوید من از امام باقر علیه السلام در مورد ملاحه سوال کردم. امام فرمود ملاحه چیه؟ محمد ابن مسلم میگه من عرض کردم یه زمین شورزاری است، ارض سبخه مالحه، ارض سبخه، سبخه همون زمین شورزار که در اون زمین، توضیح میده که چگونه این زمین شده یک زمین شورزار و نمکزار، آب اجتماع پیدا میکنه، بعد از آنی که آب خشک شد تبدیل به نمک میشه، مثل همین دریاچه نمک قم. خب اینجوری است، وقتی آبش خشک میشه تبدیل میشه به نمک. امام فرمود هذا المعدن فیه الخمس. سوال از نمکزار و نمک بود، امام فرمود این معدن درش خمس ثابت. بعد دوباره سوال میکنه محمد ابن مسلم والکبریت و نفت یخرج من الارض، یعنی گوگرد و نفتی که از زمین خارج میشه چی؟ امام فرمود هازا و اشباهه فیه الخمس، یعنی اینا و نظائر اینها درش خمس ثابت. گوگرد که از زمین خارج میشه و نفتی که از زمین خارج میشه، عنایت بفرمایید منظور اون نفتی که در عمق زمین و به اکتشاف و حفاری به دست میاد نیست، چون اون موقع که وسائل حفاری نبوده، گاهی نفت از زمین فوران میکرد، لذا سوال از نفت و گوگردی است که خودش از زمین خارج می شده. امام فرمود این و نظائر و اشباه این هم درش خمس ثابت. خب ببینید، حالا ما فعلا اون چه که محل بحث ماست این است که این روایت طبق نقل شیخ طوسی ظهور در این داره که ملح هم معدنه، یعنی نمک هم معدنه، زمینی که نمک در اون باشد ولو در سطح زمینه، اما این هم چیه؟ معدنه. چون امام فرمود هذا المعدن فیه الخمس، راوی سوال کرده از نمکزار، زمینی که درش نمک مجتمع است، امام فرمود هذا المعدن فیه الخمس، یعنی ثبوت خمس در این ارض و نمک اون را علیکم السلام معلل و دائر مدار معدن بودن کرده، یعنی که انه این چنین فرموده که خمس در این ملح ثابت است لکونهی من المعدن. خب این ظهور در این داره که ملح هم معدنه. اینجا خوب دقت کنید، در این تردیدی نیست که این کلام ظهور در این دارد که نمک و نمکزار هم معدن محسوب میشه، لکن دو احتمال در اینجا وجود داره که باید ببینیم کدام یکی از این دو احتمال درسته. یک احتمال که حق هم همینه این است که امام در واقع داره اشاره می کند به این که ملح عند العرف والعقلا معدن محسوب میشه. یعنی مقصود امام اشاره به چیزی است که نزد عرف معدن محسوب میشه. امام در صدد نیستن که یه موردی را به عنوان معدن و از دید شارع معرفی کنه، در صدد اثبات یک معنایی برای معدن از دید شرع نیست. سؤال از مل بوده، امام فرمود خب این معدن معلومه، معدنم چیه؟ خمس داره. پس کأنه حکم به ثبوت معدن در این فقره از روایت معلل شده به صدق عنوان معدنیت بر این چیزی که مورد سؤال واقع شده. احتمال دوم این است که امام در واقع در صدد بیان یک معنای شرعی برای معدنه، یعنی کأنه میخواد سائل را و مخاطبین را متعبد کند به این که شما نمک را معدن حساب کنید. از دید عرف نمک معدن محسوب نمیشه، ولی امام علیه السلام میخواد به ما بفهماند که از نظر شرعی معدن نمک به عنوان معدن شناخته میشه. حالا اهم از این که عرف او رو معدن بداند یا نداند، ایشون ادعاشون اینه که ما این رو معدن حساب میکنیم، از دید ما این معدنه، لذا حکم معدن برش جاری میشود و خمسش ثابت میشه. این احتمال دیگری است که مرحوم آقای خویی مطرح کردن، این رو در مستند المستند فی شرح العروه جلد 25 صفحه 34، بر اساس احتمال اول معدن یه معنای عرفی داره و امام هم اشاره کردن به همون معنای عرفی، بر اساس احتمال دوم در این مورد یک تعبد شرعی ثابت شده، یعنی که نه معدن هم از نظر شرع یک موارد خاصی داره، ولو این که اندل عرف معدن محسوب نشه. لذاست که مرحوم آقای خویی تصریح می کند که مدار در ثبوت خمس صدق عرفی یا تعبد شرعی است، یکی از این دو. میگه اگر جایی عرفن صدق معدن بکنه خمسش واجبه، چیزی عرفن معدن محسوب بشه. اگر چیزی عرفن معدن محسوب نشه ولی تعبد شرعی نسبت به او باشد، یعنی شرعاً معدن محسوب شده باشد مثل نمک، اینم خمس درش ثابته. خب قطعاً این احتمال دوم قابل قبول نیست. خوب دقت کنید، به نظر ما حق همون احتمال اوله و سخن مرحوم آقای خویی صحیح نیست. عمده‌ترین دلیل ما بر بطلان ادعای مرحوم آقای خویی اینه که این خلاف ظاهره. ببینید عبارت امام رو دقت بفرمایید. راوی سوال کرده از حکم ملح، نمکزاری که درش نمک وجود داره، آیا خمس داره یا نه؟ امام می‌فرماید هذا المعدن فیه الخمس. این عبارت ظهور در این داره که به سائل میخواد بفرماید خب مگه شما نمیدونی معدن خمس داره؟ خب اینا معدنه و در معدن خمس ثابته. در صدق عرفی معدن بر ملح که انه تردیدی نیست. امام فرموده خب این معدنه، در معدن هم خمس ثابته، هر چیزی که معدن باشه خمسش واجبه. احتمالی رو که مرحوم آقای خویی اینجا ذکر کردن یه احتمال خلاف ظاهره، لذا اصل تعیین تعبد شرعی به عنوان یک ضابطه در کنار صدق عرفی محل اشکاله که حالا ما در جنبندی خواهیم گفت. به هر حال روایت طبق نقل شیخ صدوق ظهور در این دارد که ملح هم معدن است و در واقع اشاره به همون متفاهم عند العرف و العقلا داره و حکم ثبوت خمس در ملح را از این جهت به اصطلاح بیان کردن و معلل کردن که این معدن محسوب میشه، پس دیگه که انه وجهی برای تردید در ثبوت خمس در ملح نیست. این روایت یک نقل دیگری هم داره که مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه این روایت رو نقل کرده. این روایت رو دقت کنید، نقل شیخ صدوق رو، تا بعد ببینیم که چه تفاوتی داره این نقل با نقل شیخ طوسی. صدر روایت مثل هم، یعنی سوال در این روایت همونه، جواب امامم همونه، فقط تفاوتی که در این نقل هست تو این جمله هذا المعدن فیه الخمس. در نقل شیخ طوسی امام فرمود هذا المعدن فیه الخمس، اما در نقل شیخ صدوق به جای این جمله این آمده مثل المعدن فیه الخمس، به جای هازا کلمه مثل آمده. خب به نظر بدوی میاد که اگر ما به نقل شیخ صدوق اعتماد بکنیم که انه امام علیه السلام ملح را من المعادن محسوب نکرده، بلکه چی به عنوان چی حساب کرده؟ مثل المعدن. یعنی میخواسته بگه این هم شبیه معدنه، نظیر معدنه. ببینید در نتیجه فرقی ندارن، بالاخره هر دو نقل خمس را درش در ملح ثابت میکنه. ما الان اون محل بحثمون نیست، میخوام ببینیم از این روایت چه استفاده ای میشه. آیا ملح در کلام امام یعد من المعدن یا یعد مثل المعدن؟ خب اگر امام فرموده باشه مثل المعدن فیه الخمس، این ظهور ابتداییش در اینه که مل خود معدن نیست، بلکه چیه؟ مثل معدنه. بله؟ خب خیلی خوب، پس طبق این نقل، طبق نقل شیخ صدوق، ملح و نمکزار و شورزار، زمین شورزار معدن نیست. خب بگیه ما میخوایم بگیم هست، نقل شیخ طوسی ازش استفاده میشد که نمکزار هم چیه؟ معدنه. این نقل ظهور در این داره که نمکزار لا یعد من المعادن. حالا ببینیم آیا میشه توجیهی برای نقل شیخ صدوق هم ذکر کرد یا نه. مرحوم آقای خویی که اصلا نقل شیخ صدوق رو ذکر نکرده، که نه طریق صدوق به محمد ابن مسلم را قبول نداشته، ولی ظاهرا روایت حتی بنابر نقل صدوق هم معتبره. اما توجیهی که برای این جمله میتوانیم ذکر کنیم، خوب دقت کنید، همونطور که بعضی از اعلام گفتن، این که این جمله نظیر و شبیه در محاورات عرفیه داره، برای اینکه معلوم بشه یه مثالی من عرض میکنم. شما مثلا راجع به کسی میگید مثل فلانی ازش بعید این کار رو بکنه، مثل فلانن یتهمو به کذا، مثل این آدم متهم به این چیزا هست. خب بحث در مورد یک شخصه، میان به شما میگن فلانی رو منبر این حرفا رو زد، فلانی در اون محل این کار رو انجام داد، شما برمیگردید میگید که مثل فلانی از این کارا میکنه. این کلمه مثل که اینجا میاد، این در واقع نه به این معنا که شامل خود اون شخص نشه، اگر قرار بود این تعبیر مثل فلانن خود فلانن را خارج کنه، شما این تعبیر رو به کار نمی بردید، میگید مثل فلانی این کار ازش برمیاد، این تعبیر شامل خود او و امثال او هم میشه. مثل فلانن نه یعنی همه افراد دیگران متهم هستند اما خود این متهم نیست. درسته این یه تعبیر عرفی هم هست، مثل فلانن یا تهمو بکدم. پس اووردن کلمه مثل باعث نمیشه خود اون شخص از دایره این مدلول خارج بشه. یا مثلا در مورد این آیه که لیس کمثله شیء، این معناش چیه؟ لیس کمثله شیء یعنی چی؟ معناش اینه که خود خدا رو در بر نمیگیره، مثلشو داره میگه. یا نه، اون چیزی رو که مورد نظره قطعاً او رو در بر میگیره و امثال او رو. مثلا لیس کمثله شیء، اینم بر همین وزانه. اینجا هم همینطوره، این که امام میفرماد مثل المعدن فی الخمس، این یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که معدن باشه خمس درش واجبه. مثل معدن معلومه خمس داره، این مثل المعدن. نه یعنی این که ملح لا یعد من المعادن، این بروزان این تعابیری که گفتیم به این معناست، یعنی مثل اون چه که درش این صفات هست، صفات معدن درش هست که شامل خود این هم می شود، شامل خود معدن هم می شود، ها؟ درش خمس ثابته. لذا به نظر می رسه حتی روایت بنابر نقل صدوق هم می تونه دلالت بر مدعا داشته باشه. مدعا چیه؟ این که ملح از مصادیق معدنه و ثبوت خمس در ملح به عنوان معدنیته. پس نتیجه میگیریم در روایات ملح یه معنای عام و شامل مصادیق متعدد حتی ملح میشود. ما فعلا میخواستیم ببینیم روایات معدن را چه معرفی کرده، چه نگاه و تفسیری از معدن داره. با تأمل در سه طایفه از روایاتی که خوندیم معلوم میشه اون چه که در دید ائمه به عنوان معدن معرفی شده متفاوت از اون چه که در عرف مطرح است نیست. ائمه معنای خاص شرعی برای معدن ذکر نکردن، ائمه معدن را متعلق خمس میدانن و با توجه به تفسیری که در روایت اولا شد در طائفه اولا و مصادیقی که در طائفه دوم و سوم ذکر شد معلوم می شود اون چرا که اندل عرف به عنوان معدن محسوب بشه از دید شرع هم همون معدنه. شرع فقط حکم ثبوت خمس را بیان کرده، دیگه تعریف و تبیین و تحدید خاصی راجع به معدن نداره. چرا؟ خب مثل المعدن گفتم، بله، نه ببینید، خب این همون احتمالیست که به نظر بدبینیات، اما وقتی توجیه میکنیم میگیم این مثل المعدن، این معناش چیه؟ نه مثل المعدن فیه الخمس، خب نه اگر اونجوری شما بگید، اونجوری شما بگید این میگه مثل المعدن فیه الخمس، خب این داره میگه معدن خمس داره، مثل معدن هم خمس داره، درسته؟ خب خب چرا بگه اگر هیچ ارتباطی نداشت با معدن، خب چرا بگه مثل المعدن، میگه فیه الخمس اگه هیچ ارتباطی با اون نداره؟ خب میگه در مورد مل هم باید خمس بدی. نه سوال نیست، اصلا سوال همین، نگاه کنید بعد سوال بعدیش کبریت و نفت و اینها رو هم آورده. خب این در حقیقت نمیخواد بگه این مثل آن است در ثبوت خمس، خیلی چیزا در ثبوت اصل ثبوت خمس همه مواردی غنایم دارو، چرا نگفت مثل غنایم دارالحرب است در ثبوت خمس؟ پس آه نه بحث من از مل سوال کرده. پس معلوم میشه مل هم چیه؟ مسئله ثبوت خم. مسئله حداقل اینه که میخواد بگه یک شباهتی مثلا با معدن داره، اینو که نمیتونید انکار کنید. ما میخوایم بگیم مسئله فقط شباهت نیست، این میخواد بگه مثل معدن دارش خمسه. مثل معدن یعنی چی؟ یعنی که انه مل هم یعد من المعدن. همین دیگه، اگه اون بود که خب اصلی نداشتیم، روشن بود. خیلی خب، ما داریم توجیه میکنیم، حالا شما این توجیه رو نمیپذیرید، اب نداره، مسئله ای نیست که حالا بالاخره این روایت به نقل شیخ طوسی عرض به حضور شما این دلالت رو داره. اما این توجیه رو مرحوم آقای حائری ذکر کردن که به نظر من توجیه قابل قبولی است. کتاب الخمس، مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری، صفحه 45. خب یه جنبندی بکنیم، امروز چهارشنبه هم هست، باید یه روایت هم بخونیم. ببینید نتیجه بحث تا اینجا این شد، کلمات لغویین رو بررسی کردیم. اگرچه کثیری از بزرگان کلمات لغویین رو ظاهر در یک معنای عام نمیدونن، اصلا بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق همدانی، مرحوم آقای سبزواری، اینا تصریح کردن که کلمات لغویین با کلمات فقها مختلفه. ظهور اولیه کلمات فقها، ظهور اولیه کلمات لغویین در بعضی از موارد این بود که معدن عبارت است از منبت الجواهر، ولی ما از کتاب العین نقل کردیم و حتی عبارات قاموس و ابن عسیر رو هم توجیه کردیم و گفتیم قابل حمل بر یک معنای عام هست. پس از نظر لغت معدن یه معنای عام میداره. کلمات فقها رو هم بررسی کردیم، یه چند نمونه ای رو گفتیم. غیر از این مرحوم شیخ طوسی، ابن زهره، ابن حمزه، مرحوم صاحب جواهر به تعدادی از اینها اشاره کرده که اینا هم تأکید دارن بر این که معدن یه معنای عام میداره. خواستید به جواهر مراجعه کنید، جلد 16 صفحه 15، حالا یا صفحه 15 یا صفحه 16 تردید دارم. پس از نظر فقها هم معدن یه معنای عام میداره. نصوص رو هم ملاحظه کردید، تعریفی که در صحیحه زراره اومده بود که ان کل ما کان رکازن ففیه الخمس، گفتیم این حتما شامل معدن میشه، ولو اینکه بگیم شامل کنوز هم میشود. در این که شامل معدنه بحثی نیست. کل ما کان رکازن ففیه الخمس، یعنی هر مکانی که برای او یک ثباتی است، یک قراری است، یه چیزی در اون مرتکزه، اون متعلق خمسه. فرق نمی کنه جامد باشه، مایع باشه، جوهر باشه، غیر جوهر باشه، عرض به حضور شما متکون من الارض باشه، یعنی جزء الارض باشه یا نباشه. فقط گفتیم باید ذا منفعتن و ذا قیمتن باشه. پس معدن یه معنای عام میداره، بر این اساس غیر از اون مثال ها مصر، روی، طلا، نقره شامل مل هم میشه، شامل نفت و گوگرد و اینها هم میشود. بذار در متن تحریر ملاحظه فرمودید همه اینها رو عرض به حضور شما مثال زدن و معلوم شد ما یک تعبد شرعی در مسئله معدن نداریم. هرچه هست عرفه و در ادله شرعیه هم ثبوت خمس دائر مدار صدق عرفی شده. این همون عبارت امام است که فرمود الثانی المعدن و المرجع فیه العرف. صاحب عربه هم این همین تعبیر رو دارن و المدارو علا صدق کونهی معدنن عرفن، مدار در ثبوت خمس بر این است که چیزی عرفن به عنوان معدن محسوب بشه. لذا اون چه که مرحوم آقای خویی اینجا فرمودن صحیح نیست، ایشون مدار را صدق عرفی به تنهایی قرار نداده، ایشون میگه مدار صدق عرفی یا تعبد شرعی است. حالا ممکنه در نتیجه فرقی نکنه عرض کردن، بالاخره خمس در ملح ثابته، حالا ما میگیم به عنوان عرف، ایشون میگه به عنوان تعبد شرعی، ولی مدار همطور که امام فرمودن حقم هست، مدار و المرجع فیه العرف، هر چیزی که برش صدق و عرفی معدن بشود این از حضور شما درش خون ثابت میشه. منتها یه مواردی رو که حالا میخواستیم اینم بگیم نمیرسیم، میفته برای شنبه، در یه مواردی امام احتیاط واجب کردن، مثل گچ، گل سرخ، گل سرسور، تین ارمنی، که خمس اینها به احتیاط واجبه. صاحب عربه در همین ها احتیاط مستحب کرده. حالا باید ببینیم چرا احتیاط واجب شده، چرا امام احتیاط واجب کردن، چرا مرحوم سید احتیاط مستحبی کردن، وجهش چیه؟ با اینکه هر دوی اینها میگن بل مدارا علی صدق کونهی معدنن عرفن، اینو باید انشالله بحث بکنیم. چون امروز چهارشنبه هم است، وقتم گذشته، یه حدیث خیلی کوتاه اجازه میفرمایید، یه روایت دیگه ای رو میخواستم بخونم، اون طولانی بود، اونو میذاریم برای جلسه بعد اصول، اینجا حالا اون کوتاه‌تره رو میخونم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه روایتی دارن درباره شدیدترین گناهان، میفرماید اشد الذنوب مستخف بهی صاحبه، شاید در ذهن ما این چنین باشه که شدت گناه، عظمت گناه و بزرگی گناه را به حسب اون چه که در دایره شرع تبیین شده می‌دانیم، مثلا شرابخوری، زنا، خوردن مال یتیم، ظلم، حالا اینا از محرمات شرعیه و گناهانی است که قطعاً عقاب و عذاب دردناکی برای اینها مطرح شده. الان به جامعه دینی هم که مراجعه کنید، در بین همه فرق اسلامی به هر حال یک سری گناهان به عنوان گناهان خیلی بزرگ مطرحه و این چنین هم هست البته. اما یه نکته لطیفی که در این روایت وجود داره و امام علیه السلام اون رو فرمودن که بسیار هم مهمه، این است که شدیدترین گناهان اون گناهی است که صاحبش اون را کوچک بشمارد. کوچک شمردن گناه شدیدترین و بزرگترین گناه. سرش اینه، کسی که گناه را کوچک میشمره، جرأت و تجری بر معصیت و نافرمانی در او تقویت میشه. معلومه طلبه هیچ وقت شرابخواری نمی کنه اصلا، و یعنی که دیگه خیلی خلاصه چی؟ به قول ایشون بالاخره جنون پیدا کرده باشه. اما طلبه این کار رو زیاد میکنه، بعضی گناهان را کوچک میشماره. حالا همه مردم این کار رو میکنن و ما خودمون داریم در محیط خودمون حرف میزنیم. دروغ گفتن که از گناهان کبیره است، غیبت کردن، تهمت زدن، عرض به حضور شما آبروریزی کردن، خیلی از گناهانی که متاسفانه در بین ما هم رایجه، ما میبینیم اینا کوچک شمرده میشن یا توجیه براش درست میشه. اگر این گناهان کوچک شمرده بشوند، مطمئن باشید جسارت انسان را در برابر مولا و خداوند بیشتر میکنه. جرأت که آدم پیدا کنه، گوه بهش که بریزه همه کار میکنه، همه اونایی که برترین و بدترین کارهایی که ممکن هست انجام میدن، از اول که اینجور نبودن، قتل و کشتن و به هر حال کارهای فجیع و زشت کردن، از اول که اینا در این نقطه نبودن، ولی با کارهای کوچک کم کم جرأت و جسارت پیدا کردن، رسیدن به نقطه‌ای که هر گناهی را باید بزرگ بشماریم و از هر گناهی باید توبه کنیم. بالاخره انسان گناه ازش سر میزنه، مقید باشیم به توبه از گناه همون روز همون لحظه. این باب لطف و عنایت خداوند را به سوی ما باز نگه می‌داره. راه بازگشت همیشه برای ما باقی می‌مانه. شدیدترین گناهان طبق فرمایش امیرالمؤمنین اون گناه، اون عرض چیزی است که توسط اون گناهی است که توسط مرتکبش و صاحبش کوچک شمرده بشه. خود کوچک شمردن گناه آثار بسیار بسیار مخرب و خطرناکی بر روح انسان داره. این باعث میشه انسان خودشو همیشه مسئول بدانه، گناهکار ندونه، فکر کنه گناه نمی کنه، اون وقت هی روز به روز چیزهایی هم که گناهه به نظرش دیگه گناه نیست. این معلوم نیست در یک سراشیبی میفته که آخر عاقبتش معلوم نیست. انشاءالله خدا به ما توفیق ترک گناه و معصیت را عنایت. بهار الانوار جلد 73 صفحه 364 حدیث 96. الحمدلله رب العالمین.